حداقل سالی مثلا ممکنه که 40,000 تا کتاب بتونه بفروشه. این خیلی خوبه. یعنی تصور من بدنی که ما یه بخشی بله به ناشرها میتونیم کمک بکنیم که اینها کارهای بینابینی بین علم و کسی که میخواد این کار رو اجرا بکنه این ارتباط رو برقرار میکنه، اما از یه طرف بحث اقتصاد ملیمون هم مطرحه دیگه. در بعد کلان اگه بهش نگاه بکنیم، ما ناچاریم که بریم به این سمت که بخش خصوصی وارد این قضیه بشه، کما اینکه الان هم شده. خوشبختانه ما نشانه خیلی خوبی تو این زمینه داریم، حتی بحث گردشگری رو به طور اختصاصی عرض میکنم. اما وقتی که یک کمی بره جلو، اونها هم یک خوراک علمی میخوان، اونها هم یک کتابی میخوان که علم روز دنیا رو بهشون بگه. حتی در زمینه تاریخی فرهنگی به نظر من ما خیلی جای کار داریم و حالا باید کتابهای مختلف، مقالات مختلف چاپ بکنیم و اینها کمک بکنه به کسایی که تو بحث گردشگری درگیر هستن.
به این تأثیر و تأثیر هم توجه بشه، این که هم صنعت نشر میتونه موجب رونق اقتصاد گردشگری بشه و هم رونق در حوزه گردشگری میتونه در پیش رونق صنعت نشر و ناشران و نویسندگان و فعالان دیگری که در این حوزه فعال هستند رو موجب بشه.
دقیقاً درسته.
که در واقع نتایج اون رو در کشورهایی که در این حوزه موفق هستن، همونطور که شما به فرانسه اشاره کردید، شاهد بودیم و در کشورهای دیگر که چقدر این دو حوزه بر روی هم تاثیرگذار هستن و توجه به هر کدام از اونها میتونه رونق صنعت دیگر رو در پی داشته باشه.
دقیقاً همینطوره. شاید ده ها مثال میشه براش زد.
ممنون از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و کلام پایانی شما رو میشنویم. آقای بختیاری بفرمایید.
من امیدوارم و حالا گمان میکنم که میبینم من این روز رو که ما تو هر استانمون یک ناشر تخصصی داشته باشیم، تو هر استانمون یک شاید بشه گفت که مثلا اداره کل یا اداره یا شاید سازمانی تخصصی تو زمینه های مختلف توریسم داشته باشیم و این صنعت نشر و به تبعش بحث گردشگری تو کشورمون فعال شده باشه. انشالله که این اتفاق میفته.
ممنونم آقای بختیاری و کلام پایانی شما رو میشنویم. خانم قنبری بفرمایید.
من میتونم فقط این خواهش رو بکنم که تا زمانی که بخش خصوصی صدایی داره، صداش شنیده بشه. زمانی نشه که نفسی برای بخش خصوصی نباشه و اون اهداف بلند مدتی که ما برای کشور خودمون میخوایم عملی نشه. از ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی خانم احمدی پور، معاونت گردشگری آقای رحمانی موحد، از شهرداری، از نیروهای انتظامی، راهنمای رانندگی، هواپیمایی کشور تقاضا میکنم که ما حلقه هایی هستیم که باید به هم متصل بشیم تا انشالله به اون هدف متعالی که داریم برسیم.
درسته. ممنون از هر دو بزرگوار که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید تا ما رو همراهی کنید در بررسی نقش صنعت نشر در اقتصاد گردشگری. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو دارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
از شما متشکرم.
عزیزان، سپاس که به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ تا در همراهی با شما به بررسی نقش صنعت نشر در اقتصاد گردشگری بپردازیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
زده تن دشت سبز زیر رگ بار بارون، آسمون توی دست شب اسیره، نره یه باد وحشی توی گوش بیابون، لرز بر پیکر کو میگیره. کجا صافتا تن شب ستاره ها گم شدن، رودخونه گم کرده راه دریا، دست بارون و ابر پوشیده صورت ما، همه چشم به راه فردا. کجا صافا پاییز جاری شد تو تن دشت، تگرگ و برف و سرما میرسه از راه زمستون. خواب لطیف گلبرگ، قطره های شبنم، روح شاد درخت میترسن از زمستون. موج تاریک دریا به صخره ها میکوبه، با صدای طوفان میرسه از راه زمستون. فصل بهار قدر اونو بدونی، که زمستون همیشه در راهه. ریشه در خاک زمین چون سبزه‌ای برویی، زیر چتر طلای آفتاب.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانی 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو اقتصاد با سامانی 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ثبت می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو اقتصاد هست.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآورد،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، به برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در روز ایران خوش آمدید. من ناصر خیرخواه میزبان شما در این برنامه هستم، در کنار دیگر همکارانم به مدیریت آقای علی پناه، و تلاش میکنیم که شما رو در جریان موضوعات مهمی قرار بدیم که پیرامون ما در حوزه اقتصاد بین الملل ایران اهمیت داره. شنونده و همراه ما باشید. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با دیگر کشورهای همسایه ایران. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و پیوسته و مستمر می‌تواند منفعت دوسویه‌ای برای ایران و دیگر طرف‌های تجاری به عنوان همسایگان اقتصادی ایران داشته باشد. در این برنامه با مهمانانی گفتگو خواهم کرد پیرامون مسائل مهمی که در حوزه روابط اقتصادی ایران و کشورهای همسایه است. در این حال در طول برنامه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 به طرح دیدگاه و نظر خودتون بپردازید و اون رو با دیگر شنوندگان هم به اشتراک بگذارید. در این حال روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 آمادگی دریافت نظر و پیشنهاد شما شنوندگان درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو اقتصاد هم هست. اگر بخواید بیشتر بدانید در این برنامه و برنامه‌های پیوسته‌ای که پس از این خواهد آمد درباره توافق‌نامه اتحادیه اوراسیو با ایران صحبت خواهیم کرد، اهمیت اون و عضویت ایران در این توافق‌نامه و همچنین اهمیتی که از این عضویت مطرح هست، توان صادراتی کشور نسبت به دیگر کشورهای عضو رو مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و میپرسیم که آیا ایران بیشتر صادرکننده است یا واردکننده و چه میزان میتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. در استودیو سلام و خوش آمد میگم به مهمانان گرامی، آقای دکتر علیرضا جعفری ریاست محترم ستاد برگزیده نمایشگاه اوراسیا و همچنین آقای محمد زعیم که از تولید کنندگان و صادر کنندگان و البته وارد کنندگان انواع نهادهای کشاورزی هم هستند. نخست از شما شروع کنم آقای دکتر جعفری که توافقنامه اتحادیه اوراسیا چه اهمیتی داره برای ایران؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز شما.
متشکرم.
خواهش میکنم. اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعضی تشکیل شده از 5 کشور: فدراسیون روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان که یک جمعیت 180 میلیون نفری رو این کشورها تشکیل میدهند و در حوزه‌های نفتی و حوزه‌های گازی، حوزه فولاد رتبه های اول تا چهارم جهان رو به خودش اختصاص داده و وسط اتحادیه بسیار مهمیه، مخصوصا تو این شرایط برای ایران و این توافقنامه و موافقتنامه تجارت ترجیحی با این اتحادیه که امضا شده مزیت بسیاری رو برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. یکی از اون مزیت ها میتونیم به این اشاره کنیم که این اتحادیه میتونه پل ارتباطی بسیار مناسبی باشه برای تجار ما برای ارتباط گرفتن با یک بازار 180 میلیون نفری. انعقاد این تفاهم نامه کاهش استفاده از دلار هستش که تو این شرایط تحریمی بسیار میتونه به ما کمک کنه، به دلیل اینکه امریکا با استفاده از ابزار دلار کشورها رو تحت فشار قرار میده و این پیوستن ایران یا انعقاد این موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتونه به نوعی مزیت ایجاد کنه برای پرداخت های تجاری با ارز ملی که این کار رو میتونه تا 70% افزایش بده و ما کاهش استفاده از دلار خواهیم داشت.
خیلی متشکرم. بیشتر به شما برمیگردم. آقای زعیم خیلی خوش آمدید، دوباره بهتون سلام میگم. اشاره کوتاهی که آقای دکتر جعفری دارن داره به ما یک تصویری از یک ظرفیت بالقوه ارزشمند رو پیش روی ایران میگذاره. شما تجربه عملی در دو سوی این ماجرا دارید، هم به صورت تولید کننده که محصولاتش رو بخواد با مزیتی رقابتی صادر بکنه و هم به عنوان یک شخصیت تجاری که بخواد نیازهای دیگری رو برای کشور تامین بکنه با واردات خودش. این موقعیت رو شما چطور میبینید؟ این توافقنامه چقدر برای شما و مجموعه صادرکنندگان و یا تولید کنندگان و حتی وارد کنندگان در تعامل از این موقعیت تجاری چه اهمیتی داره؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. عرض خدمتتون که ببینید، من میخوام یکی دو تا واژه رو اول در موردش توضیح بدم، بعد یک کمی بحث ملموس بشه، بعد بریم برای ادامه صحبت.
خواهش می‌کنم.
ببینید هر کشوری رو اگر بخوان ارزش پولش رو بسنجن و ببینن که این پول در دنیا چقدر ارزش داره با تولید ناخالص داخلیش می‌سنجن که بهش میگن جی دی پی. تولید ناخالص ملی هر کشوری نسبت به تولید ناخالص ملی کشور همسایش ارزش پول اینها را تقریبا نسبت به هم مشخص میکنه. در نتیجه ما اگر بخواهیم یک گشایشی در بخش اقتصادیمون ایجاد بکنیم، طبیعتا باید تولید ناخالص ملیمون رو ببریم بالا که معادل ریالی اون میشه ارزش پول ما در دنیا تقریبا. راهی هم جز صادرات برای این کار نداریم. ما اگر بتونیم صادرات رو خیلی خوب و علمی و اصولی پیش ببریم، خیلی از مشکلات و گره های اقتصادی که در حال حاضر داریم، چه در بخش تولید، چه در بخش تجارت، حتی در روزمره زندگی مردم، میتونیم این گره ها رو به مرور باز بکنیم. ببینید ما بر همگان پوشیده نیستش که سالیان ساله که تحت تحریم های شدید غرب و امریکا هستیم. در نتیجه تجارت آزاد رو اینها از ما سلب کردن، این کشورها، و به ناحق و خیلی هم ظالمانه. خب حالا ما باید چه بکنیم در این شرایط؟ بهترین راه استفاده از اتحادیه‌های منطقه‌ای هستش که یکی از اتحادیه‌های منطقه‌ای که به قولی بیخ گوش ما هم هست همین اوراسیا هست. حالا ما اینجا چه کار میتونیم بکنیم؟ متاسفانه حالا یه آماری رو خدمتتون بگم. عمد محصولاتی رو که ما وارد کردیم از این اتحادیه، روغن دانه آفتابگردان بوده، جو بوده، ذرت دامی بوده، محصولات نیمه تمام فولاد یا به عبارتی مواد اولیه صنعت فولاد بوده، خطوط راه آهن، کاغذ، گوشت، عدس و غیره. برای صادرات حالا گاز و مشتقات گازی رو که صرفا خود دولت بیشتر روش مانور میده و صادرات انجام میده، تو بخش خصوصی بیشتر میوه بوده، خشکبار بوده، سیفیجات، سبزیجات، محصولات غذایی که اینها رو تقریبا بیشترش رو بخش خصوصی صادر کرده. کل تکیه صحبت من اینه که صادرات در صورتی خوبه که بخش خصوصی میدون دارش باشه.
درسته. بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد، چون سوالات کلیدی رو پدید میاره که نمیتوانیم، نمیخواهند یا نه ما اینجا نقصان فراوانی رو روی هم تلمبار کردیم که موندیم این کلاف سردرگان رو چطور حلش بکنیم و ظرفیت های ما میمونه و هر دفعه هم که کارش داریم سراغ بخش دولتی میریم تا توانمندی مردمی و بخش خصوصی. شما شنوندگان برنامه ارز و مرز رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. سامانه پیام کوتاهی ما 3637. شنونده یه برنامه ارز و مرز هستید از رادیو اقتصاد. خانم هاویان، سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست. دکتر جعفری، با صحبتهایی که شما و همچنین آقای زعیم مطرح کردید و اینکه خودتون هم از بخش خصوصی هستید، ما کشورهای با ظرفیتی رو به عنوان عضو اتحادیه اوراسیا میشناسیم، موقعیت اقتصادی و تولیدی ایران رو هم میشناسیم، هم از منظر صادراتی و هم از منظر ترانزیتی، چطور هست که ما با وجود این ظرفیت، از جمله برقراری نمایشگاه ها، نتونستیم به توسعه ارزشمند برسیم؟ یا در تعاملات پولی که اشاره کردید یکی از مزیت کشور اوراسیا کاهش تکیه تجاری به دلار هست، چرا از طریق پیمنت‌های یا پیمان‌های پولی دو جانبه موفق نشدیم؟ این نقص به شماها در بخش خصوصی برمیگرده یا به نظام سیاست‌گذار اقتصادی و تجاری صادراتی ما برمیگرده یا به حوزه نظام اقتصادی پولی بانکی ما برمیگرده؟ کدوم؟
من فکر میکنم به هر دو برمیگرده. یعنی این کار، حوزه صادرات یک پکیجه، یک رونده یک کار تیمی هستش که هم همت بخش خصوصی رو میطلبه، هم به همت بخش دولتی رو، تو یک بود بخش خصوصی، تو ابعاد دیگه بخش دولتی. یکی از راهکارهایی که میتونه تجار دو کشور رو با هم آشنا بکنه برگزاری رویدادهای تجاریه. خب یک موافقتنامه‌ای امضا شده، بسیار کار خوبی هم است. الان دیگه بخش خصوصی باید وارد میدون بشه و با بخش خصوصی
چه مدت از امضای اون میگذره؟
آبان 98 این توافقنامه اجرایی شده، به مدت 3 سال آزمایشی هستش و بعد از 3 سال انشالله در همه حوزه ها، مخصوصا تو حوزه گمرکی، مشمول اکثر کالاها خواهد شد و این یک گشایش بسیار بزرگی ایجاد میکنه، چون موضوع گمرکی یک موضوع بسیار مهمیه که یک رقابت پذیری رو برای محصولات ایرانی در حوزه اوراسیا ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم خانم آقایان، در جریان باشید. برنامه ارز و مرز رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید درباره توافقنامه ایران با اتحادیه اوراسیا صحبت میشه و اهمیت این توافقنامه و موضوع توان صادراتی ایران نسبت به دیگر کشورهای عضو رو هم با مهمانانمون در میان خواهیم گذاشت. به 30,36,37 میتونید اظهار نظر بفرستید.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هم‌مرز، گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
آقای زعیم، بذارید به عنوان یک کسی که صادرکننده و تولید کننده هم هست و تجربه این کار رو دارید و حتی در واردات، نگاهی معکوس داشته باشم. چقدر عضویت کشور ما ایران در این توافقنامه برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مهم ترقی میشه و حائز اهمیته؟
ببینید، این که کشور ما در یک منطقه جغرافیایی بسیار ایدئال واقع شده برای همه مشخص. الان اگر بخوام جواب سوال شما رو خیلی واضح و مشخص بدم، شورای عالی اقتصادی اوراسیا که متشکل از رئیس جمهورهای اون 5 تا کشوره و سالی هم یک بار حداقل نشست دارن، نگاه ویژه‌ای به جنوب شرق آسیا دارن. یعنی کجا؟ یعنی هند و پاکستان که جمعیت بسیار زیادی در اونجا هست. این اتحادیه میخواد اونجا واسه خودش بازار ایجاد بکنه. خب راه ارتباطیش کجا میشه؟ طبیعتاً ایران. یعنی ما راه ارتباطی که با اوراسیا داریم دریای خزره که بسیار ایده‌آله، راه ارتباطی که با پاکستان داریم راه زمینی بسیار خوبه، راهی هم که با هند داریم راه آبی بسیار ایده‌آلی. در نتیجه اینجا ایران الان یک موقعیت بسیار استراتژیک داره برای این اتحادیه که بتونه اون اتحادیه رو وصلش بکنه به جنوب شرق آسیا.
دوره‌ای هم که داریم زندگی می‌کنیم با وجود پاندمی کووید 19 اقتصاد کلیدی‌ترینه برای همین کشورها
که بتونن زنده بمونن. من مخالفتی هم بکنم با حرفای دکتر جعفری. ببینید، سیاست‌های کلان یک کشور رو بخش خصوصی تنظیم نمی‌کنه. صادرات یک سیاست کلان هستش. در نتیجه بخش خصوصی تو نگارش اون سیاست دخالتی نداره. حالا ما یه اتاق بازرگانی داریم، نماینده بخش خصوصی هست، یه سهمی حالا یا داره یا یه رأیی داره یا نداره. همین. ما چند تا وزارتخونه کلیدی داریم، وزارتخونه صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی، حالا تو حوزه های وزارت بهداشت. اینها هستن که میتونن یک سیاست کلان رو برای صادرات،
و البته در این کنار همه اینها سازمان ملی استاندارد
بیاد اینها رو تدوین بکنه. بخش خصوصی کارش اصلا سیاست گذاری نیست. بخش خصوصی باید کار خودش رو بکنه، جنس با کیفیت صادراتیش رو تولید بکنه، راهش از قبل باز باشه که بتونه برسوندش به جامعه جهانی. ببینید، الان صادرات تو کشور ما، نمیدونم اینو باید بگم یا نگم، ولی واقعیته، اصلا ربطی به تحریم خارجی نداره.
دیگه 99%شو گفته دیگه، بقیه رو بگین.
ببینید، من مثال بزنم خدمتتون. من تو حوزه خودم اول مثال میزنم، بعد سایر حوزه ها هم مثال عملی دارم اتفاق افتاده. ببینید، تو حوزه من که نهاده های کشاورزی هست، الان نزدیک به حدود 2 سال هستش که نمیذارن صادرات انجام بدم. اعتراض کردیم که چرا نمیذارید، بعد یه سری قوانین گذاشتن، گفتن طبق این دستورالعمل ها میشود که همون نمیشوده. ببینید وقتی که دولت توی تنظیم بازار ضعف داره و تنظیم بازار رو نمیتونه به اون شکل تو هر حوزه‌ای انجام بده، میاد راه خروج رو میبنده، میگه آقا چون تو مملکتم نیاز دارم شما حق ندارید. این با فیلتر کردن باید انجام بشه، نه اینکه یه حجلش رو ببندید.
درست،
این یه بحث. یه بحث دیگه هم اومدن دوستان سیاست‌هایی رو تو بانک مرکزی گذاشتن و وزارت سمت، میگن شمایی که صادر می‌کنی ارزت رو الا بلا باید برگردونی تو مملکت. خب به طرقی بعضی وقتا نمیشه این اتفاق بیفته. خب این رو راهکار دوم پلن بی واسش ندیدم. پلن بی خیلی ساده است، بیان میگن که آقا ارزی رو که شما میبری عیناً باید کالایی رو بیاری که ما لیست دادیم، اینها به درد بخوره، کالاش رو بیار. مگر وارد کننده ای که منم میخوام برم ارز صادراتی رو بگیرم نمیخوام برم کالا بیارم؟
دقیقاً. از این موارد و مسائل بسیار زیاده. میتونم از شما خواهش بکنم که برنامه بعدی هم دعوت ما رو بپذیرید و تشریف داشته باشید که ما بتونیم این رشته ی کلام رو گسسته نکنیم و پیش شنوندگانمون موضوع رو بیشتر دنبال کنیم؟
در خدمت هست.
حتما در خدمت.
بی‌نهایت متشکرم. خانم آقایان، برنامه ما در حوزه توافقنامه و موقعیت ایران در اتحادیه اوراسیا در اینجا به پایان میرسه. موضوعات بسیاری باقی میمونه همونطور که متوجه شدید. پس شنونده برنامه ارز و مرز باشید. برنامه بعدی با همین مهمانان آقای زعیم و آقای دکتر جعفری بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. در طی این فاصله هم سامانی پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شماست. به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب سلامتیتون باشید. شما خوبان شنونده میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق تلفن گویای روابط عمومی سازمان یعنی 162 به دست ما برسونید. دیدگاه، انتقاد و پیشنهاد سازنده شما در راستای برنامه سازی سازنده و بهتر به ما کمک میکنه.
کاوش. به نام خدا سلام، اینجا برنامه کاوش